خطبه روز جمعه مورخ 8/2/1.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، تهذیب نفس، اصلاح اخلاق، دوری از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی و عمل به فرمان خداوند در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان عابد و وارسته و شایسته خیش مقرر بفرماید. سوره جدیدی که شروع میکنیم سوره بروج هست که با 3 یا 4 قسم شروع می شود و سوره ایست که در مکه نازل شده و دارای 22 آیه است. این سوره هم مثل سوره های متعدد دیگر در جزء 3 و بعضی از اجزای دیگر قرآن با قسم و سوگند الهی شروع می شود. در این سوره هم 3 یا 4 قسم ابتدای سوره آمده که در این خطبه توضیح کوتاهی راجع به اینها می دهیم تا بعد قسمت‌های دیگر سوره را در خطبه‌های آینده. سوره به این ترتیب شروع می شود: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و السماء ذات البروج و اليوم الموعود و شاهد و مشهود. اینها قسمت اول و آغاز سوره بروج هست که در مکه نازل شده و ادامه این قسم ها مربوط به اون شکنجه هایی است که کفار و مشرکین نسبت به مؤمنان و مسلمانان روا می داشتند. و قسم ها اینطوره. اولین قسمش این است که و سماء ذات البروج، قسم به آسمانی که دارای برج های برافراشته است، قصر های بلند است. قبلا گفتیم دو سه مطلب را قبلا گفتیم که یادآوری می کنم. اول اینکه سما در قرآن 7 معنا و کاربرد داره که سابقا در همین خطبه ها این 7 معنا را و کاربرد سما را توضیح دادیم و این معانی هم به 2 معنای کلی تقسیم میشه. یک وقت سما را به معنای همین نقطه های بالای سر معنا میکنیم که مادی هست، یه وقت هم سما را به معنای آسمان معنوی که عالم غیب و عالم ملائکه هست معنا میکنیم. این دوتا معنای اصلی قصه هست، آسمان مادی و آسمان معنوی و غیبی. آسمان مادی اون وقت در قرآن، کلمه آسمان وقتی که در معنای مادی به کار رفته، خودش بر حسب اون دامنه ارتفاعی که بالای سر ما داره کاربردهای مختلفی داره. از اون محدودهی که مثلا درخت ها پر می کشن تا محدودهی که پرندگان پرواز می کنن، سقف پرواز آنها، تا اونجا که اتمسفر زمین و جو زمینه، تا برود نقاط بالاتر که کرات و کهکشان ها و امثال این هاست. اینا چند طبقه شده در قرآن و سما در اینها به کار رفته به معنای آسمان، نقطه های بلند مادی که بالای سر ما قرار داره. بالای سر که میگیم مقصود یک طرف کره زمین نیست، چون ما داریم میچرخیم، مقصود همه اون اجرام و افلاک و کرات آسمانی است که پیرامون زمینه، و بالای سر یعنی بالای سر مجموعه ساکنان زمینه. این کره زمین، ساکنان اون هر کجا در هر جایی که ایستادن، بالای سرشون کرات و افلاک و منظومه ها و کهکشان های عظیم و بزرگی قرار داره. خب یک معنای آسمان، آسمان مادیه که حالا در چند طبقه در آیاتش اشاره شده که سابق بحث کردیم. این معنای اول خودش چند تا کاربرد داره، ولی کلش یعنی آسمان مشهود، اجرام و افلاک قابل مشاهده، حالا یا با چشم غیر مسلح یا با چشم مسلح. این یک دسته ای از کاربردهای سما هست که کلش در همین آسمان مادی، اجرام بالای سر انسانها و بشر مقصوده. اون وقتی که البته قرآن آسمان را می‌فرموده است، همون آسمان ها در حد طبیعیات و نجوم و ستاره شناسی قدیم بوده و هیئت قدیم بوده، در این زمینه علم البته تحولات فراوانی پیدا کرده و همانطور که بارها گفته شده تا میلیاردها سال نوری اجرام آسمانی هم از افلاک و کرات و منظومه ها و کهکشان ها کشف شده، دائم هم داره کشف میشه. کسانی که مطالعه میکنن، مقالات و مسائل از این قبیل رو دنبال میکنن، میبینید که تقریبا روزانه هفتگی چند تا تحقیق در این زمینه ها منتشر میشه که بخش جدیدی کشف کردیم، قوانین جدیدی رو پیدا کردیم، همین اخیراً باز مسائل مهم و جدیدی رو کشف کردن در حوزه همین اجرام آسمانی و افلاک و کرات و کهکشان ها و منظومه های عظیم که میلیاردها سال نوریه و از نظر فلسفی هم نمیشه گفت که پایانی داره، از نظر علمی هم نمیتونه کسی بگه به این نقطه پایان برسه، که حالا این بحثش دیگه در جای خودش. خب چند کاربرد کلمه آسمان، همین آسمان مادیه، نقاط بالای سر شما، و قرآن گاهی میگه آسمان، گاهی میگه افلاک، گاهی میگه عرض شود که اینها کواکب میگه، گاهی نجوم میگه، گاهی هم اسم بعضیش را مثل خورشید و ماه را اسم خاصش میبره. تعابیر متعددی قرآن داره و توصیفی هم که قرآن از این منظومه میکنه توصیف های خیلی زیباییه. اینها چراغند، اینها زینتند، اینها راهنمای بشرند. مخصوصا این سه چهار تا نکته کلیدی در قرآن آمده، میگه این اجرام فوق بالای سرتون رو که آسمان مینامین، اینا هم برای زمین زینتند، هم چراغ روشنگر زمینند، هم راهنمایان انسان در تنظیم زندگی و حرکت ها و برای کشتی ها و مسائلی از این قبیلند. و همین سه چهار تا نکته کلیدی قرآن در واقع همه سرخط همه اون آثاری است که این اجرام روی زمین دارن. خب این یک مقوله است که آسمان مادیه، اما معنای دوم و مقوله دوم آسمان‌های معنوی است که عالم ملائکه و عالم غیب و عوالمی است که فوق حس بشر و خارج از دسترس و تیررس چشم مادی یا رصدخانه های مادی، اون دیگه از یک مقوله دیگری است. مثل روح ما، جان ما که امر معنوی است، اون هم عالم غیب عالم معنوی است و فوق این قوانین مادی و طبیعی و مشاهده و کشف علمی با حس و ابزارهای حسی، این هم آسمانه. اون وقت قرآن گاهی آسمان که میگه، همین مقصودش همین آسمان پیدا با چشم غیر مسلح یا با چشم مسلح است. در جاهایی هم قرآن اشاره کرده که اون چه که شما میبینید گوشه ای از این عالمه و خبرهایی در اونجاست که اکنون در دسترس شما نیست، که پیشرفت‌های علمی هم این رو نشون میده. ما لا تعلمون یه چیزایی است که الان هم شما نمیدونید ولی هست. از یک آیه هم که در سوره آیه 29 سوره شورا هست، بعضی از مفسرین استفاده کردن آیه هم بی ظهور نیست. اون آیه ظهوری در این داره که در عوالم بالا، همین عوالم مادی و کرات، حتی حیات و جنبندگان و موجودات دارای حیات وجود دارن. اونایی که باز تو این زمینه تحقیق میکنن میدونن خیلی علم تو این چند قرن تلاش کرده که نشانه های حیات در این کرات و عوالم ببینه، که گاهی مثلا تو مریخ یک علائم و نشانه هایی پیدا کردن، و اونم حیات در حد موجودات سلولی و خیلی پایین. اون آیه 29 سوره، فکر میکنم سوره شوراست، که بله حالا آیه رو الان از ذهنم در ذهنم نیست، آیه مفاد اون آیه این است که و خدا در این آسمان و جهان بالای سر شما جنبندگانی قرار داد. اون آیه ظهورش در اینه، یعنی نوعی حیات در این عالم بالا هست. خب علمم خیلی داره رو این کار میکنه. حالا حیات از اون درجات بسیار نازل حیات تا حدی که انسان باشه، خب این دیگه باید علم داره پیش ببینه به کجا میرسه. اما قرآن اجمالا نشون میده که خبری هست. بنابراین قرآن این آسمانهای مادی رو بهش پرداخته. خیلی هم جالبه با اینکه قرآن کتاب علم نیست، اما سرخطهایی در شناخت این عالم بالای سر به ما داده، طبقات اون را اشاره کرده، گستره عظیم اون را مورد توجه قرار داده، اشاره کرده قرآن که بخشهایی از اون پیدا نیست، بخشهایی از اون شما الان نمیدانید، و احتمالاً آیه هم اشاره داره علاوه بر این نکات به این که حیاتی هم در این کرات و آسمانهای بالای سر شما هست. خب خیلی عظمت این جهان طبیعت. قرآن در ده ها مورد این آسمان را نام برده و در چندین مورد به این آسمان، همین آسمان مادی، قسم خورده. این یک مقوله آسمان مادی. یک مقوله هم آسمان های معنوی است که سماوات سبع و اینها احتمالاً به همون عوالم معنوی اشاره داره. یک آسمان، آسمان مادی است با همه این طبقاتی که داره، اما اون شش آسمان میشه آسمان های غیبی و مجرد و فوق طبیعی. بنابر بعضی از تفاصیل اینجوره، هفت آسمان اینجوره. بعضی میگن هفت آسمان همین آسمان های عالم ماده است که مثلا حالا هفت طبقه داره و مثلا با جورش کرد، که خیلی هم جور نشده هنوز. بعضی هم میگن نه، این آسمان های هفت گانه قرآن میگه همون آسمان اولش کل اینیست که علم کشف کرده و مادیه، بقیهش میره به سمت اون شش عالم، میشه عوالم آسمان‌های معنوی. خب اون آسمان‌های معنوی دیگه از این مقوله مادیات نیست و عالم ملائکه و غیب و جریانات غیبی نیست. قرآن گاهی سماع میگه، مقصودش همون آسمان‌های مادی است، خودش چند تا کار برده. این یک. گاهی میگه آسمان، مقصودشون آسمان‌های غیبی است، که اینا آیاتش هم قبلا خوندیم. گاهی هم قرآن آسمان میگه همه اینها مقصودشه. اون جاهایی که قرآن قسم خورده، خیلی جاها آسمانی رو که قرآن قسم خورده همین سه احتماله. بعضی جاها هر دو آسمان مقصودشه، همین آسمانهای ظاهری مادی کشف شده علمی، هم اون آسمانهای مجرد و غیبی. گاهی هم قسم میخوره به آسمان ولی ظهورش در اون آسمانهای مجرده، ولی گاهی هم قرآن میگه آسمان و قسم هم بهش میخوره، مقصدش همین آسمان ظاهری است. این آیه، حالا از این مقدمات که بگذاریم، اینجا قرآن قسم خورده به آسمان. نکته ای که در اینجا هست اینه که قرآن گاهی قسم میخوره به خود آسمان به طور کلی، سوگند به آسمان، حالا یا آسمان مادی یا آسمان معنوی یا هر دوش، ولی گاهی هم خدا قسم میخوره به آسمان با یک خصوصیت و ویژگی که اینجا از همین قسم دومه. خدا اینجا قسم میخوره به آسمانی که دارای برج هاست. برج عربیه که ما هم در فارسی به کار میبریم. برج یعنی اون نقطه مرتفع محیط بر یک منطقه و برجسته. گاهی هم برج میگن یعنی کاخ و قصر، اونم بهش میگن برج به خاطر نقاط برجسته و بزرگ و برازنده است. و قدیم وقتی که هر شهر یک سوری داشته، یک حدی داشته، دیواری داشته که دور شهر رو میگرفته، هر به فاصله هر چند قدمی یک برجی بوده که اونجا نگهبان ها مستقر میشدن. اصل برج هم تو اونا گفته شده و بعد دیگه به کاخ و برج های دیگر هم برج گفته میشه. امروز خب به ساختمان های مرتفع هم برج گفته میشه. خب اینجا خداوند قسم میخوره به آسمان. ظاهرش اینه که اینجا کار به آسمان های معنوی نداره، اینجا مقصود همین آسمان های در چشم زیر تیرس چشم مسلح یا غیر مسلح بشاره، یعنی همین چیزی که شما بالای سرتون با چشم غیر مسلح یا مسلح میبینید که تشکیل شده از این افلاک و اجرام و منظومه ها و کهکشان ها و امثال اینها. خدا داره به اینا قسم میخوره و میگه که این آسمان دارای برج هایی است، دارای برج هایی است. این دو جور معنا شده. اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم دو جور معنا شده. مرحوم علامه طباطبایی و بزرگانی میگن برج ها در اینجا یعنی همین کرات افلاک، اینایی که شما میبینید، یعنی خورشید، ماه، زحل، مریخ و همینجور برید تا بی نهایت برید پیش، این منظومه ها و کرات، اینا برجه. چرا به اینا خدا گفته برج؟ برای اینکه اینا مجموعه های بلند و مرتفعی است و از این جهت خدا به اینا گفته شده، فرموده است برج. این یک معناه که خیلی از مفسرین همینا میگن ذات بروج یعنی ذات افلاک دارای فلک ها و کرات و منظومه های بلند و برجسته. این یک معناش. اگر این باشه اون وقت دیگه آسمان در اینجا قیدش در واقع داره توضیح اون میده. آسمان یعنی اصلا جای بلند که از اون فضاها و اون کرات تشکیل شده. اون وقت قرآن داره اینجا میگه آسمانی که این فضای بلند و بالایی که در او افلاک و کرات و منظومه ها خدا قرار داده. این منظومه ها و کرات هم یا برای بشر زینت است یا نورافشان است یا انرژی بخش است و هدایتگر حرکت بشره. نور و انرژی و حیات و راهنمایی بشر بخش زیادی و گاهی همش از این اجرام و این افلاک و کرات تأمین میشه. این اگر باشه معناش اینه که خدا داره به کل این فضای بیکران پیرامون بشر و محیط بر این کره زمین، به کل این فضای بیکران خدا داره میگه آسمان و قسم میخوره. بعد میگه تو این فضای بیکران خدا افلاک و اجرام و منظومه ها و کرات قرار داده. این کرات برج هاست. این معناییست که غالب مفسری میگن، ظاهرش هم معنای جوری هم هست. خدا داره به این فضای بی نهایت که خیره کننده است، آدم رو مبهوت میکنه وقتی که بخونه کمی درباره این فضای بی نهایت خیره کننده. منتها میگه تو این فضای بیکران کرات و اجرامی وجود داره که برجسته و ممتاز و زینت و مرتفع هست. این یک معنای آیه است. بعضی احتمال معنای دوم دادن که بروج در اینجا همه افلاک نمیگه، مقصود از بروج در اینجا بعضی از افلاک و کراتی است که نقاط مرتفع داره، در اونجا حیات هست و زینت خاصی برای زمینه. اگر این باشه اون وقت همه کرات رو نمیگه، خدا قسم میخوره به آسمان، ولی آسمانی که در او بعضی از کرات و منظومه های خاصی است که زینت بخش بشره، نقاط مرتفعی در او وجود داره و حتی حیات در او وجود داره. اینم احتمالی است که داده شده. ظاهر آیه همون احتمال اوله. خدا داره مثل خیلی از جاهای دیگه قسم میخوره برای اثبات یه چیزی که اون چیز رو بد میگیم چیه. خدا داره سوگند یاد میکنه به بشر، به این آسمان بالای سر، همین آسمان ما، همین جهان و فضای بی‌نهایتی که پیرامون شما رو گرفته، و در این فضای بی‌نهایت خداوند برج‌های برافراشته و زینت بخش قرار داده است. خدا داره به این آسمان با این عظمت و شکوه و به این افلاک و برج‌های سربرافراشته آسمانی قسم می‌خوره. این قسم اول این سوره است. بقیه‌اش رو انشاءالله در خطبه‌های دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناك الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. حججك على عبادك وهمنائك في بلادك صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی توصیه می‌کنم. پیشوای پارسان، پارسایان و امیر مؤمنان در خطبه 203 اینطور همه ما را نصیحت می‌کنند. این نصیحت از زبان علی پیشوای عزیز و بزرگ ماست. ایها الناس انما الدنیا دار و مجاز و الاخرت و دار و قرار. مردمان، علی میگوید مردم، دنیا جای گذر است و آخرت جای ثبات و استقرار است. از این روزهای گذر برای اون روزگار ابدی و جاویدان بهره بگیرید و توشه بیندوزید. آبروی خود را در پیشگاه کسی که به همه اسرار شما آشنا هست نریزید. لا تحتکو استارکم عند من یعلم اسرارکم. حجاب حیای خود را در پیش خدایی که همه اسرار را واقف است نریزید. بدانید بر زندگی شما و درون و برون شما علم بی نهایت خدا محیط است. و اخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل ان تخرج منها ابدانكم. قبل از آن که بدنهای شما به قبر برود و از این دنیا جدا شود، دلها را روانه اون آخرت بکنید. اگر دل شما روانه اون عالم شد، به سعادت خواهید رسید. قبل از آن که بدن بیرون برود از دنیا، دلها را به سمت خدا روانه کنید. ففی اختبرتم و لغیرها خلقتم. در این عالم شما خلق شدید، در این عالم آزموده خواهید شد ولی خلقت شما برای جای دیگری است. این عالم بسیار محدود و تنگ و ناچیز و زوال پذیره. این عمر چند سباه شما بهای جان شما و زندگی شما نیست. بهای جان شما زندگی ابدی و جاویدانه. برای اونجا خلق شدید، اینجا را ممر رو گذرگاهی قرار بدهید، دل به اینجا و بقای در اینجا نبندید. این توصیه های امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. امیدواریم همه ما بتوانیم همین نصایح کوتاه اما به عظمت همه فلسفه خلقت را توجه بکنیم انشاءالله. از همه کسانی که در عزای بانوی بزرگ اسلام و فاطمه زهرا ابراز عشق و علاقه و معرفت کردند و عزای او را در هرکوی و برزن و مسجد و ملجأ و مأوایی برپا داشتند، باید تقدیر و تشکر کرد و انشاءالله خداوند این ابراز ارادت ها و محبت ها را از همه ما بپذیرد و همه ما را پیرو راه نورانی فاطمه زهرا در همه ابعاد اون زندگی منور قرار بدهد. چهار موضوع هست که تناسبی هم با ایام داره که من با سرعت بخشی از اون چرا که یادداشت کردم در مورد هر یک از اونها عرض میکنم. اولین موضوع شهادت مرحوم مطهری روز و هفته معلم است که هم یاد و خاطره این عالم بزرگ و مجاهد عظیم و شهید فرزانه مرحوم آیت الله مطهری را و همه شهدای اسلام را و شهدای از علما و بزرگان دینمون را گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به ساحت مقدس همه این شهدا و این شهید والا مقام صلوات بر محمد و آله. روز معلم را و هفته معلم را به همه معلمان و مربیان و مدیران و خادمان در فرهنگ و آموزش و پرورش تبریک عرض میکنم و همینطور تقدیر و تشکر میکنیم از همه معلمان و مربیانی که بار سنگین تعلیم و تربیت نونهالان ما را بر دوش کشیدند. حقیقتاً کار معلمان و مربیان و فرهنگ آموزش و پرورش کار کلیدی، بنیادی و اساسی و فوق العاده حساسه که هم باید از این سپاه علم و دین و دانش تشکر و تقدیر کرد، هم باید عرض کنیم که توقع از این نظام آموزش و پرورش توقع بالایی است. نظام ما در طول سه دهه گذشته بسیاری از معضلات آموزش و پرورش را حل کرده. پوشش آموزش و پرورش پایین 50% بوده قبل از انقلاب، به امروز این پوشش بالای 95-6% و در حد پوشش 100% و بیسوادی که درصد بالایی داشته، سوادی با سوادی ما در حدود همون 50 بوده، امروز بالای 90 هست و در مناطقی مثل شهر ما بیسوادی در پایین 50 سال محو شده و انبوه امکاناتی که دولت، مردم، خیرین در خدمت آموزش و پرورش قرار دادن، پوشش وسیع آموزش و پرورش و افتخارات و درخششی که دانش آموزان ما در قلمروهای مختلف آفریدن در سراسر کشور و به خصوص استان و شهر ما، اینا همه جای تقدیر و تحسین داره. اما در این حال جای انتظار و توقع بیشترم هست. ما در آستانه اجرای سند تحول آموزش و پرورش هستیم که سالها روی این سند کار شده و اخیراً نهایی شده و باید بیاد اجرا بشه. آموزش و پرورش باید به درستی این سند که کار زیادی روش انجام شده و حاوی همه اون جهتگیری‌های اصلی نظام آموزش و پرورش، این رو مبنا قرار بده و تحولات بزرگی را به وجود بیاره. اجرای این سند پیش روی آموزش و پرورش، توجه آموزش و پرورش به رشد بیشتر علمی وظیفه دیگر اونهاست، توجه آموزش و پرورش به رشد اخلاقی، معنوی و شخصیتی دانش آموزان، اون هم در این روزگار پرهجوم شیطانها، وظیفه دیگر آموزش و پرورشه و همینطور ارتقاء آموزش و پرورش در همه مسائل سخت افزاری و نرم افزاری بر اساس سند مصوب و ابلاغ شده وظیفه بسیار دشواری است که روی دوش آموزش و پرورشه. هم باید تشکر کرد، هم باید بر این انتظارات و توقعات تأکید کرد، هم باید انتظار داشت که آموزش و پرورش در این ایام به یک خویشتن‌نگری، بازنگری، بازسازی، عزم و اراده برای کارهای بزرگتر بپردازه. و امیدواریم که آینده درخشانی جلوی روی دانش آموزان ما و آموزش و پرورش ما باشه و البته همراهی خانواده ها و همه جامعه و مسئولان با نظام آموزش و پرورش یک وظیفه همگانی است که خانه و جامعه و مسئولان و دولت و حاکمیت در قبال آن موظفند و مسئولیت های سنگینی دارند. آینده کشور ما در همه ابعاد علمی و اخلاقی و معنوی و پژوهشی و تحقیقی در گروه اینه که بچه ها درست تربیت بشن و اینجا خانه و مدرسه باید دوشادوش هم نقش آفرینی بکنن. به هر حال این هفته معلم را هم گرامی می‌داریم و تشکر می‌کنیم. موضوع دوم روز جهانی کار و کارگر و هفته بسیج کارگری است که خدمت کارگران عزیز و جامعه کارگری این مناسبت ها را تبریک و تهنیت عرض میکنم و بخشی از نکاتی که دیروز در شهرک صنعتی در خدمت جمعی از مسئولان و کارگران عرض کردم به صورت کوتاه بخشی از اون نکات را عرض میکنم. اینجا جامعه ما بعد از انقلاب شاهد درخشش فوق‌العاده کارگران ما بود. دیروز عرض کردم کارگران ما اولا در شکل‌گیری انقلاب با اعتصاب‌های خودشون در صنعت نفت و حضور در راهپیمایی‌هاشون نقش آفریدن. دوم کارگران ما در سراسر کشور در پس از انقلاب در برابر توطئه‌های گروهک‌های ارتباطی و مارکسیستی که می‌خواستن اونجا را کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها را از انقلاب جدا بکنن ایستادند کارگران عزیز ما. سوم کارگران ما در دفاع مقدس در خطوط مقدم جبهه و پشت جبهه نقش مؤثر و کارسازی داشتند. و چهارم در سالهای پس از دفاع مقدس کارگران ما در کنار دانشگاهیان ما در عرصه‌های مختلف صنعت درخشیدند، کار کردند، کارگران، تکنسین‌ها، سرمایه‌گذاران ما و عرصه‌های مهمی را فتح کردن، قله‌های بلندی را در صنایع مختلف از صنایع سخت و نرم و در قلمروهای مختلف قله‌های بلندی را فتح کردن، دانشگاه، صنعت، کارگر، تکنسین ما. این چهار برگ درخشان در تاریخ کارگری ما ثبت شده که من فهرست کوتاهش را عرض کردم. و امروز ما به رغم 30 سال 30 و چند سال هجوم، دشمنی، کینه، عداوت، توطئه، جنگ، توطئه‌های فراوان، تحریم اقتصادی و همه این عداوت‌ها و دشمنی‌ها شاهد این هستیم که به رغم مشکلاتی که ما در حوزه‌های صنعت داریم، اونام هست، نمیگیم نیست، اما آمار و ارقام امروز با اون روز اصلا قابل مقایسه نیست. شما شهرک‌های صنعتی، تعداد کارخانه‌ها، تعداد کارگران، عرصه‌های مختلف صنعتی که کشور ما وارد شده در این بحران‌های کمرشکن، اینو مقایسه بکنید با قبل، قاعدتاً حتماً 100 برابره. این عزم و اراده مردم انقلاب اسلامی بود که این افتخارات بزرگ را آفرید. خب این عظمت کارگری ما و صنعت ماست. در شهر ما هم شهر ما با استان ما طبعاً اینطور بوده و شهر ما قبل از انقلاب کارگر و صنعت به معنا نبوده. امروز بیش از 300 واحد صنعتی، 2 شهرک صنعتی، شهرک‌های صنعتی روستایی، بیش از 10,000 کارگر، 300 واحد صنعتی، تولید 40% کاشی کشور و قلمروهای متنوع دیگری که آرام آرام داره شکل میگیره در صنعت. اینا هم آمار و ارقام درخشان سرمایه‌گذاری به کارگری کارگران ما در شهر ماست که اینا هم اصلا قابل قیاس نیست، برای اینکه صفر بوده و الان در این نقطه برجسته و ممتازی. اینا همه با همت مردم، سرمایه گذاران، کارگران عزیز و با حمایت جدی دولت در تسهیلات مختلف بوده. همه این صنایع با تسهیلات وسیع دولت برپا شده. در همین سالهای اخیر تعداد صنایع ما چند برابر شده و خب این قلمرو وسیعی است که در سطح کشور و شهر که ببینیم باید خدا را شاکرمون باشیم. و خب همه اینها نشون میده که باید از جمعیت کارگری که رکن رکین صنعت ماست باید تشکر کرد، روزشون رو گرامی داشت. در کنار اون بسیج کارگری در همه کارخانه های ما بعد از انقلاب نقش مهمی در هدایت صنعت ما و صیانت اونها از خطرهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بود که هفته بسیج کارگری رو هم گرامی می‌داریم و به خصوص از بسیج کارگری تقدیر و تشکر می‌کنیم. خب این نشون دهنده عظمت کشوره، اما در این حال همینجا ما باید به این توجه بکنیم، یه مشکل نیستیم. اولین عرض من این است که دولت و مسئولان خدمات زیادی ارائه دادن، شکر الله سعیهم، اما گره هایی هم وجود داره که باید همچنان مستمر بالای سر کار باشن و این کار صنعت رو به پیش ببرن. این یک مطلب وظیفه دولته که خب دنبالم هستن با همه مشکلات و امروز هم ما مشکلاتی در صنعت ما داریم که باید دولت و مسئولان حمایت بکنند و انشاءالله هم حمایت خواهند کرد، به خصوص در شهر ما در بعضی از بخش‌ها به طور خاص نیاز به عنایت. نکته دوم اینه که کارگران عزیز ما سه تا نکته رو با کارفرمایان ما و مدیران صنعت ما سه نکته رو جدی بگیرن. یکی ارتباط عاطفی و دوستانه و متواضعانه و برادرانه با کارگران، خودتون رو با اونها یکی بدونید. سرمایه شما بدون کار اونها این محصولات رو بیرون نمیده، این نیاز برادری و دوستی داره. یک دوم زندگی کارگرتون رو تأمین بکنید حتی فراتر از مقرراتی که دولت میگه، ضرر نمیکنید، صنعتتون پیش میره، این وظیفه است. و سوم این که حقوق عمومی و دولت و مردم را در قالب عوارض و مالیات این را ادا بکنید، بهش توجه بکنید، غیر از حقوق شرعی که اونم وظیفه شخصی شماست. و البته دولت هم همراهی بکنه که صنعت ما با گره تو این بحث ها مواجه نشه و خب این همراهی هم جدی. کارگران عزیز ما هم مهم این است که اولا امانتداری را در کارشون جدی بگیرن و رعایت احترام متقابل با مدیریت ها و کارفرمایان توجه بکنن و همه جامعه ما مدیون این عشق بزرگی است که این روز باید ما رو متوجه اونها بکنه. کارگران ما از نظر فرهنگی فکری باید مورد توجه باشن، خودشون دوستان خیلی خوب و فعال فرهنگی هستن که اینجا هم جای تقدیر و تشکر داره. موضوع سوم موضوع شوراها و شهرداری است. من همینجا روز شوراها را به شوراهای شهر و روستا تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خدماتی که شوراها و شهرداریها و دهیاریها دارن صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. شوراها نقش مهمی براشون در قانون اساسی پیشبینی شده، مجموعه هایی است که از آرای مردم برمیخیزن و امروز در سراسر کشور ما 36,000 شورا با عضویت 110,000 نفر فعاله. این یکی از نمادهای حضور مردم در اداره شهرها و روستاهاشون هست و وظایف حساس و سنگینی بر دوش این شورا هاست. هم نقششون مهم است در مسائل مختلف که باید به نقش اونها واقعا همه توجه بکنن در اداره شهرداری ها، برنامه ریزی ها، در مسائل گوناگون عمران و مدیریت شهر، و هم این که خود این شوراها وظایفشون را با واقعا مهم بدونن و ما اینجا این مناسبت را هم گرامی می‌داریم، هم از همه عزیزانی که در شوراها فعالن در شهر و روستا تشکر می‌کنیم و هم انتظار می‌رود که با تعهد کامل، با عنایت به اعتمادی که مردم به اونها کردن در انجام وظایفشون نهایت سعی و جد و جهد خودشون رو به کار بگیرن و برای همه اینها آرزوی توفیق داریم و از مساعی اونها تشکر میکنیم. خب من به همین مناسبت شوراها که بالای سر شهرداری هستند و مدیریت شهرداری و سیاستگذاری شهرها به دست اونهاست، منتقل میشم به یک بحثی که در اونجا هم چند نقطه عرض بکنم. ببینید، با همت شوراها و شهرداریها کارهای بزرگی در کشور انجام میشه و در عرض شود که در شهر ما هم، چون من راجبه در یک خطبه راجبه آموزش عالی و آموزش پرورش بحث کردم در ابتدای سال، در یک خطبه راجبه صنعت، امروز هم چند جمله راجبه عمران شهری و شهرداری ها و شوراها و شهرداری ها هم مناسبت داشت که تقدیر و تشکر بکنیم، هم گزارش کوتاهی بخشی از اونچه که فرمودند و بنده هم در جریانش هستم عرض می کنم. شهرداری در این سالها هر سال حدود 40 پروژه را در شهر اجرا کرده و در قلمروهای احداث خیابان، در نوسازی حمل و نقل شهری، در پایه‌ریزی پارک ها، هم پارک های کلان مهم، شهرداری و همینطور منابع طبیعی و بخش های دیگه همت کردن و همینطور پارک های کوچکی که در مناطق مختلف پایه‌ریزی شده و امسال هم تعدادش ادامه داره. نوشتم که 140 هکتار ما فضای سبز داریم که یه مقدار بیش از استانداردم هست. البته ما در این زمینه با توجه به صنعت و فضاهای شرایط خاصی که داریم نباید به این بند بسنده بکنیم. و در همین سال جاری هم 37 پروژه عمرانی مهم یا بزرگ یا متوسط دارن که با علارغم اینکه بودجه های خیلی کلانی هم در دستشون نیست، به هر حال مجموعه شورا و شهرداری در این زمینه فعالن که همه اینها جای تقدیر و تشکر داره. در ایام نوروز خب شهرداری در کنار مسئولان محترم با حمایت و ارشاد فرمانداری و همراهی سایر بخش‌ها قدم‌های خوبی برداشتن و پروژه‌های متعدد دیگری که اینجا در گزارششون آمده است که ما از این جهت هم از شورا که سیاستگزار و برنامه‌ریز و همینطور شوراهای روستاها که دهیاری های اونجا فعالن و طرحهای متعددی اجرا میکنن تقدیر و تشکر میکنیم و یادآوری میکنم که چند نکته را اینجا من نکات متعددی نوشتم، اما چند نکته را خدمت دوستان یک تأکید ویژه‌ای میکنم. یک، تصویب و پیگیری تصویب و اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر. دو، توجه شوراها و شهرداری به شهرداری به حواشی شهر و مناطق شهر مختلف شهر، ضمن این که باید به همه مناطق توجه مناسب داشت و داشتن. سه، توجه به گشودن گره های ترافیکی است با همراهی سایر مسئولین. چهارم، تکمیل طرح‌های نیمه تمام که نباید واقعا طول بکشه. پنجم، ارائه خدمات الکترونیکی که در این زمینه ما انتظار داریم کارهای جدی رو شروع بکنن، مسئولان هم حمایت بکنن. ششم، انتقال کارگاه‌های مزاحم شهری است و تکمیل پارک‌ها و توسعه پارک‌ها به خصوص در محلات به گونه‌ای که در دسترس همه مردم باشه. و باز تقویت و تکمیل حمل و نقل شهری است که امر مهمیه و نظافت و انتظام شهر و چهره زیبا و مناسب شهر از نکاتی است که باید بهش توجه بکنن دوستانمون. همه اینا مورد توجه ما اینجا تأکید میکنیم و عنایت به استحکام بناها و ساختمانهای شهر، توجه به طرح زندگی سالم و شهر اسلامی است که بارها گفته شده و کمتر در زمینه اقدامی شده، رفع سد معبرها و ایجاد دسترسی های مناسب به کمربندی های شرقی و غربی و ورودی های مناسب ایجاد کردن، ابتکار و خلاقیت در افزایش درآمدها بدون فشار بر اقشار متوسط و ضعیف، مناسب سازی اماکن و معابر شهری و عمومی برای سالمندان و جانبازان و معلولان، اهتمام مسائل فرهنگی و تربیتی در شهر و تبلیغات دینی و سرمایه گذاری در این زمینه که شروع کردن و باید ادامه پیدا بکنه و همبستگی قوی‌تر شوراها، شهرداری‌ها و ادارات دیگر برای ارائه خدمت بیشتر و با هماهنگی که با مسئولان ارشد شهرستان باید داشته باشن و تلاش در جذب بودجه های بیشتر. اینا نکات مهمی است که هم گزارشه، چون دوستان انجام دادن دارن دنبال میکنن و تاکیدات بنده است. کل اینها رو انشاءالله من یادداشت میکنم، تقدیم دوستان میکنم بعدن. همینجا البته ما با مردم هم چند نکته رو بگیم. ما هم در قبال خدماتی که این برگزیدگان خود شما انجام میده مسئولیت داریم. نمیگم هم اشکالی در کارشون نیست، ممکن اشکالاتی هم باشه، اما به هر حال با بودجه کم کارهای بزرگی رو دارن انجام میدن، شکر الله سعیمو. اما چند نکته برای ما مهمه. یکی این که ما این شهر رو باید برای خودمون بدونیم، همکاری بکنیم در نظافتش، در رعایت قوانین، در رعایت مقررات. اینا چیزیست که همه باید همکاری بکنن. پرداخت عوارض و حقوق عمومی دولت هر کسی بر اساس قانون باید انجام بده، گرچه قانون باید قشرهای متوسط به پایین را یا معاف بکنه یا خیلی توجه بکنه، اما به هر حال این پرداخت همراهی با اونها در این زمینه مهمه. و همینطور مردم در رعایت مسائل ترافیکی، حریم جاده ها، معابر باید همکاری بکنن. در استحکام بناها ما واقعا باید جوری کار بکنیم که اگر معاذ الله خدای نکرده زلزله آمد، واقعا اون حوادث تلخ و سنگین متوجه ما نشه. و نهایتا تو همه بحث ها کار عمران شهری که بخش معظمش به شهرداری ها و شورا برمیگرده و عمران روستایی نیاز به تعامل مردم با این نهادها داره و تعامل سایر نهادها با اینا داره. نهادهای دیگه هم باید کمک بکنن، چون اون کارهای مهم نیست. بودجه هاشون هم بدونید بودجه های سنگینی نیست. من گاهی خودم وقتی توصیه میکنم یا کسی حرف مردم رو اونا منتقل میکنم، گاهی خجالت میکشم، برای اینکه از بودجهشون اطلاع دارم، میگم که نمیکشه. ولی لذا با دیگرانم کمک بکنن و با همراهی میشه واقعا شهر آباد کرد. میبودم شهری است که نسبت به شهرهای بزرگ استان دو برابر مساحت شهریشه و حجم کارش فوق‌العاده بالاست. نیاز به همکاری همه مردم و مسئولان داره. این دوستان هم طبعا باید عنایت ویژه‌ای داشته باشند و تلاش بکنند. آخرین نکته ارزم هم پس ما تشکر میکنیم. در این حال این تذکرات و پیگیری ها مسائلی است که با دوستان توجه بکنند. آخرین نکته هم کوتاه عرض بکنم که خب سرمازدگی خسارت های سنگینی را در کشور ایجاد کرده، در استان و در شهر ما هم آمار و ارقامی که به من دادن بالای 50 میلیارد خسارت وارد شده به کشاورزان ما در حوزه گندم، جو، انار، پسته و همینطور محصولات دیگر کشاورزی و باغداری ما خسارت نزدیک 60 میلیارد اینجوره دیگه ظاهرن نزدیک 60 میلیارده که وارد شده. و خب این خسارت کمی نیست. مشاکریم که باران رحمت الهی واقعا زنده کرد کشورا تو این بهار، خدا رو بر این نعمت شاکریم. اما همینجا از استاندار و مسئولان و استانم میخواییم که این خسارت ها را بهش توجه بکنن و انشالله مورد عنایت قرار بگیره. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعة، بعد المعصية، صدق النية، عرفان الحرمة. اللهم انصر الاسلام و اهله، اذل الكفر و اهله. هدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت و محبت خود روشن بفرما. به ما توفیق خدمت به اسلام و مردم را عنایت بفرما. به ما توفیق وحدت و همبستگی در مسیر انقلاب اسلامی عنایت بفرما. انبات و درگذشتگان ما درگذشتگان این جمع را ببخش و بیامرز. ارواح تابناک و پرفروغ شهیدان ما شهیدان این جمع و روح بلند و ملکوتی استاد شهید مطهری و شهدای فرهنگی و شهدای کارگر که از این دو قشر ما شهدای سرفرازی داریم، خدایا ارواح این شهدا و حضرت امام را با سید و سالار شهدا و حضرت صدیقه طاهره محشور بفرما. به کارگران ما و عزیزان کارگر ما که جمعی هم امروز به طور منسجم در نماز شرکت کرده اند و به بسیجیان کارگر ما توفیق روزافزون و سلامت و سعادت و عزت عنایت بفرمایید. به همه صنعت ما خدایا توفیق پیشرفت و ارتقای روزافزون عنایت بفرمایید. خدایا گناهان ما را ببخش، باران رحمت و برکاتت را بر ما نازل بفرمایید. سلام و درود ما را به محضر حضرت فاطمه زهرا و اولیای الهی و ائمه هدی و پیامبر اسلام و حضرت ولیعصر ابلاغ بفرمایید. بر فرج امام زمان تعجیل بفرمایید. مدعوان به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. شر دشمنان اسلام را به خودشون برگردان و ما را بر همه اونها پیروز بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.